بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 32 سوره بقره آیات 203 تا 210. بحث آیاتی که در چند جلسه اخیر داریم میخونیم مربوط میشه به جامعه سازی. رسیده بودیم به بحث حج. یک آیه دیگه از بحث حج مونده، این آیه رو میخونیم بعد بحث رو ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. خب این آیه از مباحث حج هست. هنوز می‌فرماید که یاد کنید خدا را در ایام مشخص شده، در روزهای معدود. معدود یعنی شمرده شده. منظور ایام تشریق هست، یعنی روزهای 11، 12 و 13 ذی‌الحجه. خب این روزهایی هست که حاجی آمده در منا، در روز 10 که قربانی انجام میدن، رمی جمره رو انجام میدن، بعد حلق و تقصیر رو انجام میدن. ولی در روزهای 11 و 12 هم رمی جمره انجام میشه. میفرماید که اگر کسانی عجله داشتن میتونند 2 روز در منا بمونند و بیان به شهر، و اگر هم خواستن میتونند تأخیر بندازن تا روز 3 و روز 3 بیان، اشکالی نداره. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، اون کسی که عجله داره در 2 روز فلا اثم علیه، گناهی برش نیست، میتونه 2 روز در منا بمونه و بیاد. و من تأخر فلا اثم علیه، کسی هم که به تأخیر بندازه تا روز 3 فلا اثم علیه، اون هم برش گناهی نیست. لمن اتقا، این مسئله که بین 2 روز و 3 روز توقف در منا تفاوتی وجود نداره، برای کسی هست که تقوا پیشه کرده باشه. خب اینجا بر اساس روایاتی که در ذیل این آمده گفته شده که از نظر فقهی، یعنی اون کسانی که مرتکب برخی از محرمات شدن، اینها حتما باید 3 روز رو بمونند. این یک معنای این آیات هست، ولی یه نگاه دیگری هم به این آیه شده که اون خیلی عام‌تره و اون اینه که وقتی کسی با یاد خدا حج رو انجام میده با همه آدابش، چون این کسی پاک میشه مثل روزی که متولد شده. ولذا حالا وقتی که رسید به ایام تشریق، خدای متعال می‌فرماید با توجه به اینکه این شخص متقی شده، پاک شده و گناهی دیگه برش نیست، این میتونه مخیره 2 روز بمونه یا 3 روز بمونه. این در واقع داره برخی از باز بدعت‌هایی رو که مشرکان گذاشته بودن نفی میکنه. واتقوا الله، در هر حال خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، دستورات خدا رو رعایت بکنید، مقید باشید به آنچه خدا فرموده است، مقید باشید به واجبات و محرمات الهی، نه اینکه مشرکان چی میگن، نه اینکه آداب و رسوم مردم عرب جاهلی چیست. وعلمو انکم الیه تحشرون، و بدانید که تحقیقاً شما به سوی خدا محشور می شوید، یعنی بدونید که روز قیامتی هست، در اون روز قیامت شما مبعوث خواهید شد، برانگیخته خواهید شد، جمع خواهید شد در محضر خدای متعال و او به کارنامه اعمال شما رسیدگی میکنه. بنابراین هیچ جای نگرانی نیست. شما اصلا کاری به مشرکان و عربهای جاهلی و رسم و رسوم اونها نداشته باشید. و اتقوا الله، هرچه که خدا گفته اون رو گوش بدید. خب اینجا بحث حج تمام میشه. از آیه 204 یک بحثی داره مطرح میشه که شبیه این رو البته از یک زاویه دیگری ما در آیات پایانی بحث حج هم داشتیم، یعنی در آیه 200 و آیه 201 خدای متعال از دو دسته انسان یاد کرد، فرمود که مردم در نیایش ها به دو گروه تقسیم میشن در صحبتی که با خدا دارند. بعضی از مردم، بعضی از همون یعنی مسلمان ها، همون کسانی که حج آمده اند. البته بحث آیه میتونه عام باشه، یعنی اختصاصی به حج نداره، ولی چون در سیاق مباحث حج بیان شده بود اشاره داشت که اینهایی که به حج آمدن این دوتا گروه هستن، ولی خب انحصار به حج نداره. میتونیم بگیم مردمان دو گروه هستند. گروهی مردمان مسلمان دنیاگرا و گروهی مردمان مسلمان آخرتگرا و البته آخرتگرایانی که به دنیا هم توجه دارن، منتها به دنیایی در محدوده خواسته ها و رضایت الهی، که این در دعاهاشون متجلی میشه. اون دنیا گرایان وقتی دعا میکردن میگفتن که ربنا آتنا فی دنیا، خدایا در این دنیا هرچه ما دوست داریم به ما بده، پول به ما بده، ثروت بده، ماشین بده، خونه بده، حالا هر زمانی اقتضای خودشو داره. امروز میگیم ماشین، در مثلا صدر اسلام میگفتن که مرکب خوب، شطور خوب، مثلا اینجور چیزها، به هر حال خانه خوب، همسر خوب، اینها میشن دنیا گرایان که خیلی کاری به حلال و حرام و اینها ندارن و کاری به آخرت هم اصلا ندارن، فقط دنبال دنیا و جمع مال دنیا هستن. اما دسته دوم کسانی هستند که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، خدایا هم در دنیا حسنات رو به ما بده، خوبی ها و حلال های خودت رو به ما بده، هم در آخرت حسناتت رو به ما بده، هم ما رو از آتش دوزخ حفظ بکن. یعنی اینها برای خدای متعال تعیین تکلیف نمی کنن که چی به ما بده چی نده، میگن اون چه رو که خوبه به ما بده، اون چه رو که برای ما عاقبت و آینده نیکی داره به ما بده، یه حسناتی به ما بده که دنیای ما رو به گونه‌ای بسازه که آخرت ما هم آباد بشه و سرانجام بهشتی بشیم نه جهنمی. حالا در اینجا هم در آیه 203 دوباره ما با یک دستبندی دوگانه ای از انسانها روبرو هستیم. در آیه 204 یه دست از آدمها مطرح شدن که بعد در آیه 205 حضور اینها در قدرت رو توضیح میده که وقتی اینها به قدرت میرسند چه اقداماتی انجام میدن. اینها همون دنیاگرایان هستن، یعنی اون دسته اول که اونجا مطرح شد، کسانی که میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا، حالا اینجا توضیح داده میشه که اینها دغدغه هاشون چیه، اینها چطوری سخن میگن، اینها وقتی به قدرت برسن چی کار میکنن، پیامد کارهاشون چی میشه و الی آخر. و دسته دوم یعنی اون کسانی که اونجا میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اینجا در آیه 207 مورد توجه قرار گرفتند و ادامه پیدا میکنه. در واقع اینجا بحث جامعه سازی اسلامی از یک منظری داره به شکل عمیق‌تر مطرح میشه و اون اینه که هر جامعه ای اگه بخواد رو پای خودش بایسته و قوی بشه، قدرتمند بشه، به اهداف خودش برسه، احتیاج داره به انسجام، همبستگی، ائتلاف، همگرایی، همکاری و از این قبیل موارد. چیزی که جامعه شناسان امروز ازش به تعاملات گرم یاد می کنند. یعنی ما باید در جامعه هوای همدیگه رو داشته باشیم، به همدیگه خدمت بکنیم، تعاون و همکاری داشته باشیم. این وقتی صورت می گیره که همه اعضای جامعه احساس کنند که در جامعه به عدالت عمل میشه و منافعشون تأمین میشه و ارزش‌های مشترک اونها مورد احترام هست. خب در یک جامعه اسلامی هست که ایثار وجود داره، عدالت وجود داره، از خودگذشتگی وجود داره، توحید به عنوان پایه جامعه مطرحه، اخلاق و فضائل مطرح هستند، عمل به آداب و احکام فقهی و قوانین الهی مطرحه و انسان‌ها حاضرند که برای کسب رضایت الهی اقدامات متفاوت و مختلفی انجام بدن و زندگی و سبک زندگی خودشون رو بر اساس دستورات الهی تنظیم بکنن. اما اگر در جامعه اسلامی یه آدم‌های دنیاگرایی بیان و رشد بکنند و محور بشن، ریاکاران حضورشون تقویت بشه، منافقان حضورشون تقویت بشه، انسان‌های فاسق و فاسد حضورشون تقویت بشه، یعنی همون گروه اول فقط دنیاگرایان، اینها جامعه اسلامی رو و انسجام جامعه اسلامی رو، قوام جامعه اسلامی رو، همگرایی و همافزایی رو در جامعه اسلامی با مشکل مواجه میکنن. یعنی تعاملات گرم کاهش پیدا میکنه، تعاملات سرد بیشتر میشه، خشونت بیشتر میشه، واگرایی روز به روز زیادتر میشه، ظلم بیشتر میشه، اجحاف بیشتر میشه، بغی و ستم بیشتر میشه. اینجا این بحث مطرح میشه و خدای متعال دو دسته انسان رو مطرح میکنه و پیرو اون دو دسته‌ای که در بحث حج مطرح شد و اینجا حالا پیامدهاش در عرصه های مختلف، چه در ساحت سیاست، چه در ساحت اقتصاد و چه در ساحت فرهنگ بیان میشه. و خدای متعال میفرماید که اگر دنیاگرایان بر جوامع دینی حاکم بشن و ظهور و بروز اینها بیشتر بشه، هم اقتصاد جامعه اسلامی فاسد خواهد شد، هم فرهنگش فاسد خواهد شد، هم خانواده ها دچار فروپاشی و اضمحلال خواهند شد، هم محیط زیست از بین خواهد رفت و جامعه اسلامی به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد. اما اگر دنیاگرایان آخرتگرا حاکم بشن، اون کسانی که به دنیا توجه دارند ولی مشروط به این که دنیا به آخرتشون صدمه ای نزنه، به دنیای حسن توجه دارند یا به حسنات دنیا معطوف به حسنات آخرت توجه دارند، اینها باعث رونق سیاست و فرهنگ و اقتصاد و محیط زیست و خانواده در جامعه اسلامی میشن و اینها هست که یک جامعه شکوفا رو به ارمغان میارن. این کلیت بحثیه که از آیه 204 ببخشید، از آیه 204 شروع میشه و تا آیه 214 در صفحه بعدی ادامه داره، یعنی اول آیه 215 که بحث یسالونه که مازا ينفقون مطرح میشه. تا اونجا ما بحث جامعه سازی رو داریم و اینکه دو نوع انسان داریم، دو نوع جامعه داریم، دو نوع انسان، باز عرض میکنم، نه انسانهای کافر، نه انسانهای مشرک، خیر، در همین جامعه دینی با دو دست انسان مواجه میشیم و این انسانهای دنیاگرای مدعی دینداری میفرماید که خطر اینها از اون مشرکان و کفار هم بدتره. چرا؟ تعبیر علد الخصام داره، خاطر اون که کافر و مشرک دشمنیشون خیلی آشکاره، ما میدانیم که اونها نگاه دینی و اسلامی ندارن، خودشون هم مدعی نیستن، در حالی که یک انسان ریاکار، یک انسان منافق، یک انسان فاسق، یک کسی که در درون جامعه اسلامی هست و یک ظاهر دینی داره و مدعی مسلمانی هست ولی به لحاظ باطنی مسلمان نیست و اعتقادی به ارزش‌های دینی نداره و یک دنیاگرای تمام عیار هست، اصلا آخرت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و تدبیر و تقدیر کلان او جایگاهی نداره، این داره به جامعه اسلامی صدماتی میزنه که چه بسا بسیاری از اعضای جامعه هم حواسشون نباشه و فریب ظاهر اینها رو بخورن. حالا با این توضیح این آیات رو میخونیم و مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. میفرماید که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. این دسته اول. و من الناس یعنی بعضی از مردم اینطوری ان که من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، کسانی هستند که به تعجب و میدارن تو رو به لحاظ سخن گفتن فی الحیات دنیا، در مورد زندگانی دنیا، اینها وقتی صحبت میکنن در مورد دنیا، برنامه های توسعه، برنامه های پیشرفت، برنامه ریزی هایی که برای پیشرفت جامعه دارند، تو از سخن گفتن اینها دچار شگفتی میشی. این یک معنا هست، یعنی وقتی که دارن برنامه های توسعه مادی و پیشرفت های دنیوی رو ذکر میکنن، خیلی با جذابیت صحبت میکنن، شما شگفت زده میشید. یکی هم این که بگیم که نه، و من الناس من یوجب که قوله فی الحیات دنیا، یعنی در این زندگی دنیا یه آدمایی هستن که وقتی اینها حرف میزنن اینقدر زیبا و جذاب و با ظواهر دینی حرف میزنن که تو به شگفتی میایی، که البته به نظر میرسه همون معنای اول دقیق تر باشه، یعنی عده‌ای از مردمان هستند که اینها ورد زبانشون برنامه ریزی برای پیشرفت‌های دنیوی هست و وقتی که دارن از زندگانی دنیا سخن میگویند شما دچار شگفتی میشید. خیلی جدیان اینها در برنامه‌های توسعه دنیا، وقتی با شما مثلا توی انتخاباتی ثبت نام میکنند، میان سخنرانی‌های انتخاباتی میکنند، یه جوری حرف میزنند از برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خودشون که شما میگی این فرد اگر به قدرت برسه یا این حزب، این گروه اگه به قدرت برسن، دیگه تمام مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و داخلی و خارجی کشور رو حل میکنن. اینقدر زیبا سخن میگن، اینقدر برنامه‌های جذابی دارن. تازه اینها برای اینکه شما رو متقاعد بکنن، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینها خدا رو گواه میگیرند بر اون چه که در قلبشون هست که واقعا ما صادقانه داریم این حرفا رو میزنیم و هو علد الخصام، در حالی که اینها سرسخت ترین دشمنان شما هستند. سرسخت ترین دشمنان شما هستند. چرا؟ چون برنامه ریزیشون برنامه ریزی فقط معطوف به دنیا هست. اینها همون آدمایی بودن که میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا، خود ما به دنیا کار داریم، آخرت به ما ربطی نداره، هر کسی خودش دنبال آخرتش باشه. مثلا دولت، حکومت، برنامه ریزی های اجتماعی، اینها نباید وارد بحث دین و دینداری مردم بشه، اینها نباید وارد بحث بهشت و جهنم مردم بشه، نباید وارد بحث آخرت بشه، ما کاری به اون قسمت نداریم. خب یک زندگی اجتماعی رو، یک جامعه سازی دینی رو، یک دولت سازی دینی، تمدن سازی برای یک جامعه دینی رو شما فقط بخواید بر مدار دنیا پیش ببرید، بخواید فقط بر مدار پیشرفت‌های دنیوی و توسعه اقتصادی پیش ببرید، چه بر سرش میاد؟ در آیه بعد نتیجه عمل کرده اینها رو میگه، و ازا تولا، اینا وقتی که به قدرت برسند، سعاف الارض، نهایت تلاش خودشون رو در زمین انجام میدن، میخوان همون برنامه توسعه اقتصادی رو که داشتن پیاده بکنند. خب نتیجهش چی میشه؟ لیفسد فیها، نتیجهی که اینها از این برنامه ریزی اقتصادی خودشون میگیرن فساد در زمین هست. و یهلک الحرث و نسل، نتیجهش اینه که حرث و نسل از بین میرن. حرث نماد اقتصاد دیگه، نسل نماد خانواده و فرهنگه. ببینید سه تا عنصر بیشتر نداریم دیگه، سه تا عنصر کلیدی در هر تمدن سازی، جامعه سازی و دولت سازی، ما سه تا عنصر کلیدی داریم، یکی سیاسته، یکی اقتصاده، یکی فرهنگ. سیاست، اقتصاد، فرهنگ. جامعه اسلامی جامعه ای هست که درش فرهنگ حرف اول رو میزنه، عبودیت حرف اول رو میزنه، ایمان و عمل صالح حرف اول رو میزنه. یعنی ما باید بگیم که اقتصاد و سیاست در یک جامعه اسلامی تابع فرهنگه، تابع ایمان و عمل صالحه. لذا اونجا فرمود که اینها وقتی دعا میکنن در آیه 201 دعا میکنن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، اینا دنبال اقتصاد و دنیا هستن، منتها یک اقتصاد و دنیایی که حسنه باشه، مطابق رضایت الهی باشه. بعد فرمود و فی الاخرت حسنتن، اینها دنبال آخرت نیک هم هستن، دنبال بهشتن نه دوزخ. و بعد میگن وقنا عذاب النار. پس اینا سیاست و اقتصادشون میخوان تابع ایمان و عمل صالحشون باشه، در حالی که مثلا در جوامع قبیله ای اینا همه چیزشون بر محور پدر بود. در اون آیه 200 فرمود که فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. چرا اینجوری گفت؟ اونجا عرض کردیم چون مشرکان هم حج به جا می آوردن، اونا هم حضرت ابراهیم رو قبول داشتن، بعد از اینکه مراسم حج تمام می شد می شستن از پدرانشون دیگه صحبت می کردن، چون جامعه قبیله ای پدر محوره دیگه، جامعه قبیله ای پیچیدگیش اینه. می گفت خدا رو یاد بکنید. همینطور جامعه اسلامی با جوامع مدرن و جوامع جدید هم متفاوته، چون در جوامع مدنی، جوامع مدرن امروزی، حقوق و عدالت و قانون و آزادی و امنیت و اینها محوره، یعنی باز هم بحث عبودیت، بحث عبادتها، مناسک، تقوا و به طور خلاصه ایمان و عمل صالح مطرح نیست، بحث توحید مطرح نیست. اینکه ما خدا رو از همه چیز باید بیشتر دوست داشته باشیم، قانون رو هم باید با ارتباطش با توحید برای خودمون تعریف بکنیم. امنیت رو هم باید با ارتباطش با ایمان و عمل صالح برای خودمون تعریف کنیم. آزادی و عدالت و نظامات دیگر رو هم باید در ارتباط با توحید و ایمان و عمل صالح باید برای خودمون تعریف بکنیم. اما در یک جامعه ای که افراد ریاکار و منافق و کسانی که اسلامشون اسلام ظاهریه اینا به قدرت میرسن، نه. حالا اینا وقتی اسمن مسلمانن علد الخصام هم میشن. اگر مسلمان نباشن و مدعی ایمان و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیه السلام نباشن، که خب بله اون دیگه خیلی روشنه که نتیجه یک توسعه اقتصادی لجام گسیخته و پیشرفت دنیوی بی توجه به پیشرفت اخروی میشه فساد در زمین، میشه از بین رفتن محیط زیست، میشه از بین رفتن اقتصاد، میشه فاصله طبقاتی غیر قابل قبول، میشه از بین رفتن خانواده ها، فروپاشی خانواده ها، تضعیف خانواده ها، میشه یک تعلیم و تربیت تجاری و یک فرهنگی که تبدیل شده به کالا و دیگه از اون عامل معنویت، عبادت و سلوک الهی خارج شده. و الله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. فساد اجتماعی، فساد تشریعی، فساد در روابط اجتماعی که البته یکی از نتایجش هم هلاک هر سو نسل هست، این مورد قبول خدا نیست. خدا چون این چیزی رو نمیپسنده. بنابراین ما باید در الگوهای توسعه و پیشرفت خودمون دقت بکنیم. در یک جامعه اسلامی نمیتونه الگوی پیشرفت فقط الگوی پیشرفت وارداتی غربی صرفاً متکی بر دنیا باشه. اگر چنین الگوهای پیشرفتی پیگیری بشن، خیلی زود یهلک الحرث و نسل اتفاق میفته، خیلی زود لیفسدفی ها اتفاق میفته. خب یه جوری دیگه هم میشه این آیه رو معنا بکنیم و اون اینه که بگیم و ازا تولا، از گفتن یعنی وقتی اینا از پیش تو میرند ای پیامبر، صاف الارض، تلاش نهایت تلاش خودشون رو در زمین انجام میدن، لیفسدفی ها، تا فساد بکنن در زمین. که خب با توجه به آیه بعدی که بحث اخذت العزت و بالاسم داره، این اولویت نداره که ما اینجور معنا بکنیم. ضمن این که باید یه انکه‌ای هم در تقدیر بگیریم، مثلا یعنی تولا انکه، وقتی که اعراض میکنن از تو، وقتی از پیش تو میرن دیگه اعراض میکنن از تو، نه، همین تولا یعنی وقتی که به قدرت برسن. و چون به قدرت برسن باز اینجور میشه معنا کرد، سعافل ارز، تلاش میکنن در زمین، لیفسدفی ها، تا فساد بکنن در زمین. این با معنای اولی که گفتم فرقش اینه که در معنای اول لازم نبود که اینها اطلاع داشته باشن از نتیجه عملشون، یعنی ممکنه خالصانه، صادقانه، با تمام توان برنامه ریزی میکنن برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه، منتها چون برنامه توسعه یک بعدیه، نتیجهش میشه تخریب اقتصاد و فرهنگ و محیط زیست و فساد و اهلاک، افساد و اهلاک. ولی تو این معنای اخیری که دارم میکنم، نه، حواسشون هست، میدونن که نتیجه این برنامه هاشون در یک جامعه اسلامی اینگونه میشه یا نه در جامعه اینطوری میشه. ولی اون معنای اول خب بهتر در میاد، یعنی به قول امروزی ها تئوری توطئه درش نیست. نه، اینا واقعا وقتی دارن برنامه ریزی میکنن نیتشون اینه که جامعه پیشرفت بکنه، ولی چون به معنویت، به عبودیت، به ایمان، عمل صالح، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در روی کرده توحیدی و معطوف به آخرت توجه ندارن، پیامد اعمالشون میشه فروپاشی اقتصاد و خانواده و فرهنگ و اینها. و ازا تولا، وقتی اینها قدرت رو به دست میگیرن، سعا فی الارض، تلاش فراوانی میکنن در زمین، لیفسد فیها، تا به تباهی بکشند هر آنچه را که در زمین هست، یا تباهی کنند، تا فساد کنند در زمین، و یهلک الحرث و نسل، و نابود بکنند کشت و کار و کشاورزی و اقتصاد و نسل، و نسل بشر را، فرهنگ را، خانواده را. و الله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست ندارد، راه برده ها، فرا راه برده. و الله لا یحب الفساد، هر کاری که به فساد منتهی بشه این با خدا نسبتی نداره، خدا دوست نداره این رو، خدا مخالفشه. و اذا قیل له اتق الله، وقتی به چنین افرادی گفته میشه، که البته این آیات همش مفرده، ولی مفرد رو سیستمی شما بدانید، چون حکومت که یک فرد نیست دیگه، یعنی این جریانات وقتی به قدرت میرسن، وقتی به اینها گفته میشه، بازم سیستمی در نظر میگیریم، اتق الله، دستورات خدا رو حفاظت بکنید، مواظبت بکنید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، اوامر و نواهی خدا رو محور برنامه های خودتون قرار بدید. میدونید چی میگن؟ این حرفی که اینها خدا نقل میکنه امروز تو دنیا خیلی رواج داره، یعنی از گذشته بوده امروز هم هست. میگن آقا با دین که نمیشه جامعه رو اداره کرد، سیاستمدار که نمیتونه که دروغ نگه، سیاستمدار که نمیتونه متدین باشه، آدم متدین به درد مسجد میخوره، به درد سیاستمدار نمیخوره. آدم سیاستمدار کسی که اومده تو انتخابات شرکت کرده، میخواد قدرت رو کسب بکنه، تصرف بکنه، تصرف قدرت، افزایش قدرت، حفظ قدرت، اینها اصلا دیگه با اخلاق جمع نمیشه، با حرفای دینی جمع نمیشه. سیاست یعنی پدرسوختگی، سیاست یعنی تقلب، سیاست یعنی دروغ گفتن، سیاست یعنی وعده بدی خلف وعده عمل بکنی. اصلا بدون گناه قدرت از دست میره. هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی چی که شما به ما میگید دیندار باشید؟ مگه میشه آدم متدین باشه، بتونه قدرت رو هم کسب بکنه، بتونه مدیریت هم بکنه؟ اخذت هل عزتو بالعز، اینها عزتی رو که با گناه به دست آوردند، عزتی که با گناه به دست آوردن، اینها رو میگیره. عزت واژه مثبتیه و مخصوص خدا هست. عزت ذاتی مال خداست. میگه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت اصلی برای خداست. العزت لله جمیعاً. عزت فرعی برای هر کسیه که به خدا وصل بشه. خب اینجا چطور عزت رو برای یه کسی به کار میبره که اهل فساد و اهلاک هرس و نسله؟ آها، این مفسرین هم فرمودن که شبیه اونجاییه که میگیم فلانی هوا و هوسش خداش هست، یعنی یه چیزی میاد جای چیز دیگری رو میگیره. این خیال میکنه که عزیزه، خیال میکنه که قدرت و شوکت داره. مثلا صدام خیال میکرد قدرت داره، اینجوری یزید خیال میکرد قدرت داره و خیال میکرد که قدرتش رو با کشتن امام حسین و به شهادت رسوندن امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش میتونه نگه داره. لذا در برابر توصیه ها اینا گوش ناشنوایی دارن، در برابر موعظه ها گوش ناشنوایی دارن. محمد رضا پهلوی فکر میکرد با تبعید امام خمینی قدرت خودشو داره زیاد میکنه، بعد به این فکر افتاد که امام خمینی رو از عراق هم مجال رو برش تنگ کنه و فشار برش بیاره که از اونجا هم اخراجش بکنن. هی فکر میکرد که داره قدرت خودشو زیاد میکنه. اگه علما رو دستگیر کنه، زندانی کنه، به شهادت برسونه، فکر میکرد داره قدرت خودش رو اضافه میکنه. نه، اینها به یک تبختر و تکبر و غرور و توهمی رسیدن که فکر میکنن با گناه میشود عزت کسب کرد. این گناهی که کردن درشون یک عزت دروغین، یک تسلب دروغینی درست میکنه که گناه پشت گناه میاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اینها جهنمی میشن. و اذا قیل له اتق الله، وقتی به چنین افرادی گفته بشه که اتق الله، دستورات خدا رو مواظبت بکنید، چرا دستورات خدا رو زیر پا میگذارید؟ چرا امر و نهی خدا رو انجام نمیدید؟ اتق الله، اوامر و نواهی خدا رو انجام بدید. اخذت هل عزتو بالاسم، عزتی که با گناه به دست آوردن، عزت قلابی و جعلی که با گناه به دست آوردن، اینها رو میگیره. میگه بدون گناه اصلا نمیشه سیاست کرد، قدرت بدون گناه از دست میره. ببینید تفاوتی که بین امام علی علیه السلام و معاویه هست. شیخ محمود شبستری در گلشن راز یه تعبیر زیبایی داره، میگه که این طرف باد کرده فکر میکنه چاق شده. این عزت قلابی فرقش با عزت حقیقی اینه. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. تو باد کردی فکر میکنی چاق شدی، نه خیر، این باده و مریض شدی، بیمار شدی و هر لحظه ممکنه که منفجر بشی، از بین بری. لذا میفرماید فحسبه جهنم، چون این کسی رو جهنم فقط براش کافیه، هیچ کار دیگه‌ای برای این نمیشه کرد. ولبئس المآب، چه بد جایگاهیه جهنم، چه بد بستریه، چه بد گهواره‌ایه جهنم. یه دسته. اگر جامعه اسلامی گرفتار اینجور افراد بشه، جامعه سازیش دچار مشکل میشه، دچار انحراف میشه. به جای تعاملات گرم، تعاملات سرد اونجا پا میگیره. به جای وحدت، تفرقه حاکم میشه. به جای پیشرفت، عقب ماندگی به وجود میاد. به جای آخرت گرایی، مسابقه دنیا گرایی راه میفته. به جای ایثار، ظلم راه میفته. به جای تعاون بر بر و تقوا، تعاون بر اسم و فجور شکل میگیره. اما دسته دوم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم کسانی هستند که جان خودش رو طرف میفروشه ابتغاء مرضات الله. برای چی؟ از جان خودش چرا دست بر میداره؟ چرا از جان خودش مایه میگذاره؟ ابتغاء مرضات الله، چون دنبال خوشنودی دائمی خدا هست، دنبال خوشنودی دائمی خدا هست. خب مستحضر هستید که این آیه در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شد که در شب لیلت المبیت به جای رسول الله صلی الله علیه و آله در بستر خوابید تا اون 40 مشرکی که آمده بودند که همه با هم وارد خانه رسول الله بشن، وارد اتاق خواب حضرت بشن و حضرت رو به شهادت برسن، و اگر بنی هاشم خواستن که انتقام بگیرن، ببینن که با 40 قبیله طرفن، 40 تروریست از 40 قبیله. نقشه خیلی شیطانی و ماهرانه‌ای بود که کشیده بودن. 40 تروریست از 40 قبیله. خب حالا بنی هاشم که نمیتونه با 40 قبیله درگیر بشه، لذا کوتاه میاد. و وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام قصه رو گفت، حضرت فرمود چشم، رفت گرفت خوابید. ببینید این کسیه که از جان خودش میگذره برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله مأموریت خودش رو به نتیجه برسونه. اصلا نمیگه که اگر من به جای شما بخوابم نکنه کشته بشم، نکنه منو بکشن. از حضرت طبق نقل سوال میفرماید که آیا اگر من به جای شما در بستر بخوابم شما جان سالم به در خواهید برد؟ حضرت میفرماید بله. میگه بسیار خوب، الله رؤوف بالعباد. البته اینا مصداق مستنزل شأن نزول آیات رو محدود نمی کنه. در قله این دسته از آدم ها امیرالمومنین هست، خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست، امام حسین علیه السلام هست، ائمه معصومین علیه السلام هستن. بلا به لحاظ پایین تر که بیاد همه رزمندگان راه خدا، همه مجاهدان راه خدا. ببینید این رزمندگان عزیزی که در دفاع 8 ساله جان خودشون رو دادن برای اینکه از ملت و مردم و نظام جمهوری اسلامی حفاظت بکنن، دفاع بکنن. اینهایی که در سوریه از حرم دفاع کردند، شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهدای عزیز ما. پس ما دو گروه داریم، یه آدمایی داریم که جان برکفند، برای طلب خوشنودی خدا حاضرن از مهمترین چیزی که دارن یعنی جانشون بگذرن، دیگه مال و فرزند و اینا که جای خود داره. یعنی وقتی میگه که یشری نفسهو، یعنی دیگه مال و دیگر چیزها اونا که 100%، چون این از جان خودش داره میگذره. آخرت براشون مهمه، مرضات الله براشون مهمه. به دنیا هم اگر میپردازن به حسنات از دنیا اینها توجه دارن. اما یه دم اونا بودن که فقط بحث دنیا رو دارن و دنیا رو هم نمیتونن ساماندهی بکنن، چون اگر کسی بخواد دنیا رو بدون توجه به آخرت ساماندهی بکنه نتیجهش میشه تخریب دنیا، نتیجهش میشه فساد در دنیا، نتیجهش میشه تخریب محیط زیست، نتیجهش میشه افزایش فاصله طبقاتی، شکافهای طبقاتی، همین چیزی که الان در دنیا هست. خب حالا این دوتا تیپ آدم رو معرفی کرد در یک سطح بالاتر. در اون صفحه قبل خیلی کلی گفته بود، گفت یه عده میگن ربنا آتنا فی الدنیا، یه عده دیگه میگن نه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینجا آمد رفتارهای این دوتا گروه رو در سطح جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی گفت. حالا اینجا یه جنبندی داریم. جنبندی اینه که ای کسانی که ایمان آورده اید، همه باید بیایید از این قبیل گروه دوم بشید. چطور؟ تسلیم خدا بشید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خب این از آیات واقعا راهبردی قرآن کریم هست. تعبیر یا ایها الذین آمنو داره به ما میگه که مخاطب جامعه اسلامیه، مخاطب جامعه اسلامیه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. ما در این فصل پنجم همش داریم با مسلمان ها صحبت میکنیم، با جامعه اسلامی صحبت میکنیم. بحث جامعه سازی اسلامیه. جامعه سازی اسلامی، دولت سازی اسلامی، تمدن سازی اسلامی با مشارکت تمامی شهروندان مسلمان تحقق پیدا میکنه. راهش چیه؟ همینه که الان میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، شما که متعهد شدید که مؤمن باشید، ادخلوا فی السلم کافه، وارد بشید در سلم همگی. کافه یعنی همگی، همتون وارد سلم بشید. سلم یعنی چی؟ سلم یعنی قلعه مستحکم اتحاد و آرامش و سلامت. تسلیم خدا بشید، سلم با اسلام میدونید دیگه، ثلاثی مجردشه دیگه. وقتی شما ادخلوا فی السلم، وارد سلم شدید، وارد قلعه سلامت شدید، یعنی قلعه فرمانبرداری از خدا، قلعه فرمانبرداری از رسول الله، قلعه فرمانبرداری از رهبران الهی، یعنی وارد ولایت بشید، پیوند خودتون رو با خدا محکم بکنید، هیچ چیزی نتونه بین شما و خدا فاصله بشه، پیوند خودتون رو با رسول الله، با ولی خدا محکم بکنید. این یه پیوندش دوستیه، یه پیوندش در دشمنی متجلی میشه. وقتی که شما وارد سلم شدید، وارد قلعه سلامت شدید، با دشمن وضعتون معلوم میشه دیگه. کسی که وارد قلعه شده، در قلعه رو از داخل میبنده. میگن وقتی وارد یه اتاق میشید، اگه در رو از بیرون به روتون قفل کنن، اونجا زندان شماست. شما اگه در رو از درون قفل بکنید، اونجا قلعه امن شماست. چون هر وقت خواستی میتونی بیای بیرون. شما فقط در رو قفل کردی که نامحرم وارد نشه، غریبه وارد نشه، دشمن وارد نشه. قلعه امن شما تسلیم خدا بودنه، تسلیم ولی خدا بودنه، تسلیم پیغمبر خدا بودنه. اونجا بحثش چی بود؟ بحث وذکر الله بود. در آیات حج سه بار بحث ذکر خدا مطرح شد، یه بار بحث واستغفر الله مطرح شد، واذکروه کما هداکم، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تا آمد گفت فاذکروا الله فی ایام معدودات. بیش از سه بار هم بود، ولی در سه تا مقطع، در مشعر، در منا و پس از اتمام مراسم. خب پس یک راه برای جامعه سازی اسلامی وجود داره، اون اینه که همه بشید، آدم هایی که برای کسب خوشنودی دائمی خدا از جان خودشون حاضرن مایه بگذرن. خب اینا چه کسانی هستن؟ اینا کسانی هستن که وارد قلعه سلم میشن، وارد قلعه سلامت میشن. قلعه سلم و سلامت چیه؟ قلعه فرمانبرداری از خدا و رسول خدا هست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همه تون باید وارد قلعه سلم بشید. ببینید اگه یه دونه هم نباشه، همون یه دونه میشه ستون پنجم. یه نفرم اگه وارد قلعه سلم نشه، یه نفرم بیاد بگه من از پیغمبر اطاعت نمی کنم، یا ظاهرن بگه چشم، باطنن تبعیت نکنه، ریاکار باشه، منافق باشه، همون میشه عامل نفوذی، همون میشه ستون پنجم، همون برای جامعه مشکل درست میکنه، همون در مسیر لیفسدفی ها و یهلک الحرث و نسل گام بر میداره. لذا بلا فاصله هشدار میده، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما وقتی هم که وارد قلعه سلامت و قلعه دین میشید، قلعه سلامت، سلم، قلعه دینه دیگه، قلعه توحیده، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، حدیث سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام در نیشابور خوندن با اون قبل و بعدی که داره، همینه. شما وارد قلعه سلم هم که میشید، تسلیم خدا و رسول هم که شدید، مواظب شیطان باشید. همونطور که سراغ آدم و حوا رفت، با اینکه اونها وارد قلعه سلم شده بودند، خدا اونها رو در جنت مأوا داد دیگه، اما چطور اونجا فریب خوردن؟ شما مراقب باشید، شیطان شما رو گام به گام ممکنه که فریب بده، یعنی از اول نمیاد به تو بگه که بیا گناه بکن، که اول میاد تو رو فریب میده، میگه تو آدمی هستی که 40 سال صف اول نماز جماعتی، این به تو که 40 سال صف اول نماز جماعت بودی گفتش که پاشو برو صف دوم؟ نه آقا، نمیشه که. ببینید، سراغ یک زاهد میاد، به تعبیر امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیث میگه که وقتی شیطان سراغ یه آدم زاهد میاد، او رو با زهد خودش فریب میده. یه تو 50 ساله 60 ساله از خدا عمر گرفتی و زهد ورزیدی، الان این به تو اینجوری گفت؟ ببینید یه لحظه انسان غافل میشه. همینطوری ولا تتبع و خطوات شیطان، پیروی نکنید از گام های شیطان، گام هایی که شیطان بر میداره قدم به قدم تا شما رو از جامعه اسلامی دور بکنه، شما رو به جامعه اسلامی بدبین بکنه، شما رو به دستورات خدا بدبین بکنه، بگه با دین که نمیشه جامعه رو اداره کرد، با قرآن که نمیشه نعوذ بالله جامعه رو اداره کرد، شما رو کم کم میخواد از رهبر الهی دور بکنه. وقتی که شما دور شدید عامل تفرقه میشید دیگه، پس انسجام جامعه اسلامی به هم میخوره، جامعه اسلامی دو قطبی میشه، دو طبقه میشه. انه لکم عدو و مبین. چرا از شیطان و گامهای شیطان و پیشنهادهای شیطان نباید تبعیت بکنید؟ به خاطر اینکه انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شما هست. بعد میاد هشدار میده، فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. به تعبیر علامه بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه، از آیه 208 تا آیه 214 در این چند تا آیه راه حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی بیان شده که اون عبارت است از تسلیم دین حق بودن، تسلیم خدا بودن، تسلیم کتاب خدا بودن و تسلیم رهبر الهی بودن. راهش اینه. اگه میخواید جامعه اسلامی شما مستقر باشه، پیروز باشه، شکوفا بشه، پیشرفت بکنه، اینه که همتون ادخلوا فی السلم کافه. اینه راهش اینه. حالا از اینجا تا آیه 214 داره آسیب هایی که ممکنه متوجه این ادخلوا فی السلم کافه بشه رو بیان میکنه. یعنی ما همه وارد قلعه دین شدیم، ایمان آوردیم، جز مؤمنین شدیم. خب حالا چه آسیب هایی ممکنه ما رو تهدید بکنه؟ اولیش شیطان بود، اولین آسیب شیطان بود. لذا فرمود 1 ولا تتبعوا خطوات شیطان، از شیطان تبعیت نکنید. اونم گام به گام میاد، اونم باید مواظب باشید، گام به گام میاد اختلاف درست میکنه. حالا 2 بحث لغزش های فکری رو بیان میکنه. فَإِنْ زَلَلْتُمْ، اگه دچار لغزش شدید، زَلَلْتُمْ با رزه رو فرمودن بیشتر لغزش های فکری و ذهنیه، یعنی شیطان آمد وسوسه کرد، حالا دچار ابهام فکری میشید، دچار اوهام میشید. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر دچار لغزش فکری شدید بعد از این که برای شما دلیل های روشن آمده، پیامبر آمده، قرآن رو آورده، اینا دلیل های روشنه دیگه، معجزه آورده برای شما، فعلمو بدانید ان الله عزیز و حکیم، که خدا شکست ناپذیر و ابرقدرت حکیم البته هست. خدا عزیزه یعنی ابرقدرته، حکیمه یعنی یک ابرقدرتیه که کاراش رو با حکمت انجام میده، مثل ابرقدرت های دنیوی نیست که اهل فسادن، اهل سفاهتن، کارهای سفیهانه انجام میدن. نه، خدا قدرتمنده، ابرقدرت، غیر قابل نفوذ از سوی دشمنان و البته حکیمه. یک تهدید ضمنی داره دیگه، یعنی شما هر چقدر که علیه دین عمل کنید، شما بر خدا که غلبه نمیتونید بکنید. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. این آیه محل تعابیر و تفاسیر و ترجمه های مختلفی قرار گرفته. من اول معنایی رو میگم که در تفسیر تسنیم آمده و استاد ارجمند علامه جوادی آملی حفظه الله این معنا رو پسندیدن و پذیرفتن. بعد اون معنای دوم رو هم خدمتتون میگم. معنای این که ایشون پسندیدن اینه که بگیم الا ان یعتیهم الله، یعنی الا ان یعتیهم عذاب الله، یعنی اینا با این اقدامات تفرق افکنانهی که میکنند منتظرند که عذاب خدا سراغشون بیاد در پرتوی از ابر، یعنی از طریق ابر و از طریق آسمان خدای متعال و ملائکه عذاب الهی رو بر اینها نازل بکنند و همه چی تمام بشه. این حل رو ایشون نافیه گرفتن، یعنی به جای اینکه حل استفهام باشه نافیه اینجا میشه و معنای نفیه میده. یعنی هل ينتظرونه یعنی لا هل ينظرونه یعنی لا ينظرونه، اینها منتظر نیستند با این اقداماتی که میکنن، این لغزش های فکری که دارن، با اینکه برای اینها بینات آمده، دلیل روشن آمده و از خطوات شیطان تبعیت میکنن، اینها منتظر نیستن مگر اینکه بیاید سراغ اینها عذاب خدا از آسمان و از میان ابرها و توسط فرشتگان و قضی الامر تموم کنه، فیصله بده کار اینها رو و الالله ترجع الامور. تازه اینها روز قیامت هم یه عذاب دیگری خواهند شد، این که عذاب دنیا برای اینها هست. چرا؟ چون که به سوی خدا همه امور بازگردانده می شود. این یه معنی. یه معنای دیگری شده که اون حل هم حل استفهامیه باشه، یعتیهم الله، هم ما عذاب اونجا در تقدیر نگیریم. یعتیهم الله یعنی خدا بیاد. در این معنای دوم یه توضیحی من باید بدم. توی معنای دوم که خیلی ها همینجوری معنا کردن، میگه که وقتی که اینها دچار لغزش فکری شدند با اون دلایل روشنی که آمده بود، شروع کردن بهانه گیری کردن. یعنی گفتن که این معجزاتی که تو آوردی برای ما کافی نیست، ما یه معجزه دیگه میخواییم. معجزه ما اینه که شما خدا و ملائکه رو بیاری تو ابرها برای ما نشون بدی، ما باید ببینیم. یعنی همون خواسته ای که بعضی از بنی اسرائیل از حضرت موسی داشتن که ما خدا رو عبادت نمی کنیم، ما موسی تو رو قبول نمی کنیم، به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو به ما نشون بدی، اینها هم اومدن و از حضرت رسول یک همچین تقاضایی رو کردن. هل ينظرون، آیا اینا منتظرن؟ منتظر چی هستن؟ منتظر این هستند که خدا بیاد نزد اینها. فی ظلل من الغمام، ظلل جمع ظله به معنای ابره، در پوششی از ابر و همطور فرشتگان. بعد اینجا حالا تهدید داره، یعنی اینایی که اینجور معنا میکنن میگن و قضی الام. خب اگر یه همچین معجزه‌ای بشه که البته شدنی نیست، چون خدا که جسم نیست که تو ابر بیاد، دیگه تموم میشه همه چی، فیصله پیدا میکنه همه چی و عذاب بر اینها نازل خواهد شد. چون خدا هم که بیاد خودشو به اینا نشون بده، باز هم اینا ایمان نمیارن، چون افتادن روی دور بهانه‌گیری. و الالله ترجع الامور، به هر حال بدانید که همه چی به خدا بازگردانده میشه و خدای متعال از شما بازخواست خواهد کرد. حال ما انشالله در جلسه بعدی چون این آیات به هم وابسته هست یه اشاره دوباره‌ای به مضمون این آیه خواهیم کرد. این جلسه ما اندکی طولانی شد. از خدای متعال می‌خواهیم که وحدت رو، انسجام رو و همبستگی رو برای همه ما مسلمان‌ها به ارمغان بیاره، به ما توفیق بده که داخل بشیم در قلعه سلامت، در قلعه آرامش، در قلعه اطاعت از خدا، در قلعه اطاعت از رسول الله، در قلعه اطاعت از اوصیاء الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، در قلعه اطاعت از قرآن کریم. چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که من دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیت من. خدا به همه ما، خدایا به همه ما توفیق بده وارد قلعه سلامت یعنی قلعه قرآن و اطرت بشیم و تبعیت بکنیم از قرآن و اطرت. خدای به ما توفیق بده وسوسه های شیطان در ما اثر نکنه. خدای به ما توفیق بده دچار لغزش فکری نشیم، معارف الهی رو خوب دریابیم. خدایا ما رو از شر مفسدان و از شر برنامه‌های اقتصادی و پیش برنامه‌های توسعه‌ای که پیامد اونها میشه افساد و اهلاک هر سو نسل و نابودی اقتصاد و فرهنگ و خانواده، ما رو از شر اینجور برنامه‌ها و تدبیرهای توسعه‌ای در امان بدار. خدای به ما توفیق عنایت بکن از اون دسته از انسان‌هایی باشیم که در طلب رضایت تو هستند. خدای به ما توفیق بده پایان عمر ما شهادت در راه تو باشه، بتونیم جان خودمون رو تقدیم بکنیم در راه تو برای کسب رضای تو. خدای ما رو مورد رأفت خودت و لطف خودت قرار بده که فرمودی والله رؤوفٌ بل عباد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.